فرمانده ارشد این شبه نظامیان در جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان خبر داده. و نوبت میرسه در این دسته از شما دعوت میکنم به پایان بخش این مجله شامگاهی که برنامه تابو هست از فهیمه خضر حیدری گوش کنید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شکنجه چیست؟ چه مواردی را میتوان شکنجه دانست؟ آیا مواردی هست که بتوان به بهانه آنها شکنجه انسانها را توجیه کرد؟ آیا میدانید که نه فقط آزار فیزیکی متهمان، بلکه حتی چشم بند زدن و فرستادن زندانی به سلول انفرادی هم مصداق شکنجه است؟ اگر فردی به توزیع مواد مخدر یا تجاوز یا بمبگذاری متهم باشد، آیا قانون و وجدان عمومی جامعه میتواند در برابر شکنجه شدن او سکوت کند؟ این هفته در تابو، حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا و مجید تفرشی، محقق تاریخ معاصر، در این باره بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام و به تابو خوش آمدید. خب بد نیست که برای شروع این بحث نگاه بکنیم به اینکه اساساً شکنجه چیست، چه مواردی رو میشه شکنجه دانست و برای این تعریف ما به کجا باید مراجعه بکنیم، کنوانسیون منع شکنجه یا اینکه تعریف دیگری قرار هست ارائه بشه. آقای رئیسی، بحث رو با شما آغاز میکنیم.
بله، شکنجه در اسناد مختلف حقوق بشری تعریف شده و در حقیقت در دانشکده های حقوق هم به اون نگاه های مختلف انجام میدن، اما یک نگاه کلی که برگرفته از کنوانسیون منع اشکال شکنجه 1984 هست و در اسناد مختلف دیگه مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در ماده 6 اون هست، ما میتونیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه بدیم و اون را به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی در هر فردی به قصد اعمال فشار، اعترافگیری، اقرار یا مجازات یا وادار کردن به انجام کار یا عدم انجام کار به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کسی دیگری در مجموع تعریف شکنجه محسوب میشه.
حالا با این تعریف اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم، البته آقای تفرشی ممکن شما هم بخواید در این تعریف نگاهی داشته باشید، ولی سوال بعدی این خواهد شد که اون چیزی که به صورت عمومی آدما بهش نظر دارن اینه که شکنجه خب بحث فیزیکی هست، ولی آیا فقط شکنجه فیزیکی است؟ خیلی از زندانیان در ایران از شکنجه های روانی صحبت کردن، یا مثلا حتی چیزی مثل زندان انفرادی تحت عنوان شکنجه است، یا چشم بند زدن به متهم، اتفاقایی که میفته. شکنجه آیا فقط در شکل فیزیکی اون در حقیقت باید جامعه روش حساس باشه؟
در واقع اگه منظر تاریخی نگاه بکنیم، هرچی به قبلتر و قدیمیتر میدیم شکنجه ساده تر هست و جنبه فیزیکیش نمایان تر و برجسته تره، ولی هرچی جدیدتر میایم، یعنی به انواع مختلف شکنجه در کشورهایی که به حال مشهور هستن که شکنجه درشون رایج هست، کشورهای جهان سوم بیشتر و به خصوص در کشورهای پیشرفته، به تدریج شکنجه فیزیکی و زدن و به اصطلاح فشار فیزیکی وارد کردن کمتر و کمتر داره میشه. شکنجه فیزیکی عوارضی داره که دیده میشه. دومی که تاثیرات درازمدتش کمتر از تاثیرات شکنجه روانی است. و سوم این که پیچیدگی های شکنجه عاطفی یا روانی یا موارد دیگر رو نداره. طبیعتا هرچی جلوتر میره و بشر پیشرفت میکنه در بحث شکنجه، شکنجه فیزیکی داره کمتر میشه و ابعاد دیگه گسترده تر و پیچیده تر و چند لایه تر میشه. بنابراین ما امروز بسیار کمتر از مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش با شکنجه فیزیکی مواجه هستیم، ولی بقیه شکنجه ها داره پیچیده تر میشه و نادیده تر میشه.
آقای تفرشی، میخوام بحث رو با شما ادامه بدم روی این موضوع که اساسا فکر میکنم کسی باشه که وقتی در مورد شکنجه حرف زده میشه بگه که بله، شکنجه امر مثبتی است، امر خوبی است و ما باید اون دنبال بکنیم و انجام بدیم. با این وجود شکنجه وجود داره، با وجود نظر منفی گسترده که در مورد اون هست میبینیم که اعمال میشه. به نظرتون چرا؟
تقریبا همه کسانی که در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سر و کار دارند، بسیاری از اونها اکثر قریب به اتفاق اونها معتقدن که شکنجه امر ناشایست و غیر اخلاقی و غیر قانونیه. بگذاریم از کسانی که الان در تیم آقای ترامپ هستن و در گذشته و حال به نوعی شکنجه رو ضروری میدونستن یا در بعضی کشورهای جهان سوم، ولی در مجموع کسانی که بر سر قدرت نیستن معمولا اینجور فکر میکنن. ولی وقتی که برخی از این افراد به قدرت میرسند به دلایل مختلفی سعی میکنن که اولا اعمالی رو که دیگران شکنجه میدونن رو توجیه کنن و بگن اینا شکنجه نیست، و بعدم اونایی که حتی خودشون قبول دارن شکنجه هست رو توجیه کنن برای مصالح حکومتی و سیاسی. و البته غالب هم این است که اگر افرادی رو ما میگیریم که افراد خطرناکی هستن برای منافع ملی و برای مملکت مضر هستن تحت فشار نگذاریم اینا حرف نمیزنن. عین همین دیالوگ رو شما اول انقلاب در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم در سال 58 داشتید که آقای بهشتی گفته که شکنجه مثلا به هیچ وجه نباید بشه، بقیه موقع خود شکنجه نکنید که حرف نمیزنن، اگه مثلا تحت فشار قرار نگیرید که متهمین که حرف نمیزنن. به هر حال وقتی در قدرت نیستن همه معتقدن شکنجه بدیه، ولی در قدرت که قرار میگیرن شکنجه رو به نوعی سعی میکنن توجیه کنن.
آقای رئیسی صحبت آقای تفرشی رو شنیدید؟ موردی شکنجه که شاید نشه اصلا به یک کشور دو کشور رو محدود کرد، اما ما به طور خاص در مورد ایران اگر صحبت بکنیم، آیا مواردی هست که اساسا استفاده از شکنجه رو بتونه در اون موارد بتونیم روا بدونیم، مثلا نفع جمعی یا امنیت جانی انسان‌ها؟
نه، به هیچ وجه. قانون اساسی ایران شکنجه رو به هیچ وجه مجاز ندونسته. در اساسیاش قانون اساسی شکنجه برای ترافیکگری و وادار کردن به صحبت و وادار کردن به شهادت رو مطلقا ممنوع کرده. ولی اون چیزی که در جایی که خیلی روشن شکنجه وجود داره و سیستم همون رو در ایران نفی نمی‌کنه و مجازاته، ما مجازات شلاق داریم که جمهوری میگه این قوانین منه، مجازات قطع دست و قطع پا داری که میگه قانون منه، اینها از نظر تعریف شکنجه اینا شکنجه محسوب میشه. این مجازات ها در واقع غیر انسانی هستن، در هیچ جایی برای هیچ امری، امر مقدس، امر منافع عمومی، امر بسیار بسیار اهمیت دار، هیچ موضوعی شکنجه را روا نمیداره. دلیل ممنوعیت این هست که هر چیزی که شأن انسانی زندانی، متهم یا هر انسانی را کاهش بده غیر انسانیه. نه هیچ دینی، نه هیچ آیینی، نه هیچ قانونی، نه هیچ سیاست نداری حق نداره به هیچ عنوان روا بداره.
آقای تفرشی، صحبت های آقای رئیسی متمرکز هست بر رعایت شأن و کرامت انسانی زندانی. الان با اتفاقی که در ایران این روزها افتاده و پرده برداری که آقای اسماعیل بخشی از کارگران نشکر هفت تپه کردند از شکنجه شدن خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی، بحث شکنجه موضوعی است که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در جامعه ایران این روزها زیاد میشنویم در موردش حرف زده میشه. چقدر اساساً این شأن و کرامت انسانی برای زندانیان در نظر گرفته میشه؟ مواردی هست که وکلا صحبت میکنن از اینکه حتی زندانی غیر سیاسی رو باهاش رفتار کینه‌جویانه و شکنجه انجام شده برای اینکه اعتراف بتونن ازش بگیرن در مثلا مورد دزدی. فکر میکنید که در دستگاه قضایی ایران اساساً جایی برای این شأن و کرامتی که شکنجه رو منع میکنه وجود داره؟
اولا اظهارات این کارگر زندانی که گفتند که شکنجه شدن و خواهان رستگی شدن بازتاب داخلی و بین‌المللیش و خیلی حادثه مهمی بود، ولی این اولین بار نبود که یک زندانی شکنجه شده اصطلاح افشاگری میکنه راجع به این که یا اعتراض میکنه به شکنجه شدنش. چیزی که بدی بود برای اولین بار این بود که افکار عمومی جامعه و مقامات رسمی حکومت و دولت پیگیر ماجرا هستند و سعی نکردن کتمان کنن. قبلا اگر کسی افشاگری میکرد یا ساکت میشدن راجبش یا کتمان میکردن یا سعی میکردن فرافکنی بکنن بگن ما نبودیم. نکته دومی که بحث این که شکنجه به اصطلاح تو ایران در مورد آدمای مختلف اعمال میشده بحث امروز و دیروز نیست. من یه سندی رو خودم پیدا کردم که تکمان یه بار منتشرش کردم، حیرت انگیز. بعد از کودتای 28 مرداد در اواخر سال 32 شمسی کاردار سفارت بریتانیا دیداری میکنه با فرماندار نظامی تهران تیمسار تیمور بختیار و از او سوال میکنه، میگه ما شایعاتی شنیدیم که مخالفین مثلا اعضای حزب توده رو تو زندان‌هایی که بودن به جونشون خرس مینداختن، یعنی با خرس مواجه میکنن برای اینکه اعتراف بگیرن و بترسوننشون. پاسخ بختیار حیرت انگیزه، میگه نه شما مطمئن باشین که این یه چند مورد اتفاق محدود بوده و معدود بوده و دیگه تکرار نمیشه، نمیگه نبوده و این ادامه داشته. و در مسئله قطع عضو هم خب طبیعتاً همچنان تو ایران مقدارش به صفر نرسیده این موضوع، ولی خب زمین این که مرتب کم شده این مسئله قطع عضو و قصاص از این دست، ایشالله که هیچ وقت انجام نشه. بنابراین ولی در مورد مسئله بزه های غیر سیاسی همیشه در دوائر انتظامی و آگاهی ایران مسئله وجود داشته. تعداد در نظر بگیریم گستردگی غیر سیاسی ها بیشتره، چون زندانیان سیاسی البته همیشه در همه جای دنیا کمتر از زندانیان غیر سیاسی هستن.
بسیار خوب آقای رئیسی، البته آقای تفرشی در صحبت‌هاشون به هر حال اشاره کردن به اینکه شکنجه بحث قدیمی است. خب بله هست، ولی شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا این کمکی میکنه به موضوع، یعنی که بدونیم در گذشته همین اتفاق میفته. شاید شما بخواید.
نه من از این جهت گفتم کمک میکنه که اینکه جامعه، وجدان عمومی جامعه، حتی حاکمان و حکومتگران و دولتی‌ها حداقل در ادعا اینجور هستن که میگن ما مخالف این ماجرا هستیم. این یک حادثه مهمه، اینو باید قدرش.
من اولا میخوام که بدونم که چقدر این موضوع در حقیقت به قدرت شبکه‌های اجتماعی که کمی به هر حال تریبون در اختیار افراد عادی شهروندان قرار داده که اطلاع رسانی بکنن مربوطه. و بعد اینکه فکر نمی‌کنم در رژیم‌های گذشته هم در ایران اگر شکنجه‌ای وجود داشته کسی این ادعا رو می‌کرده که بله ما شکنجه می‌کنیم و کار خوبی می‌کنیم. مسلماً مسئولان همیشه در مورد شکنجه موضعشون این هست که نباید باشد، یا اگر بوده اشتباه بوده ما رسیدگی میکنیم، و روشن هم نیست که چقدر این رسیدگی اتفاق میفته. آقای رئیسی شاید بد نباشه در اینجا شما توضیح بدید.
تفاوتی که وجود داشت این بود که در سال 1962 کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی تصویب شده، در سال 1968 ایران بهش پیوسته در زمان حکومت سابق، همون سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرده که از این بعد دیگه مجازات شلاق در ایران اجرا نشه. اما بلافاصله بعد از انقلاب از سال 1361 قانون تعزیرات تصویب شده، ما میبینیم به طور به وفور در قوانینمون مجازات شلاق وارد میشه به عنوان جزای اسلامی، و همکنون هم به طرز بسیار گسترده مجازات شلاق رواج داره. و حالا قطع دست و پا تعداد اجراش کمتر شده، ولی کماکان وجود داره. ما هنوز داریم که اتفاق افتاد که قصاص چشم انجام شد، اسید رو ریختن داخل چشم. اینها هیچ کدومش توجیه پذیر نیست. در مورد جرائم غیر سیاسی بیشتر هست، چون تعداد اونها خیلی بیشتره، چون اونها متولی کمتری دارن، اونها صدای کمتری دارن. و من هم موکل کودک داشتم که شکنجه شده، من شکایت کردم ولی نهایتا من تهدید شدم، یا به خود دادستان شکایت کردم من تهدید شدم. در مورد جرائم معمولی، در مورد جرائم سیاسی، زندانیان سیاسی به طرق مختلف دیگری، از طریق ترساندن، از طریق پرونده سازی، از طریق متهم سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس، نیروی امنیتی و دستگاه قضایی، این هماهنگی بسیار بسیار خطرناکه، به خصوص در داستانهای امنیت که در معمولا در درون زندان هست یا نزدیک زندان هست. هر موضوعی که اون امر کیفری بخوان به صورت تند و ویژه بهش رسیدگی بکنن، تو شکنجه اتفاق میفته. بسیاری از بازپرس‌ها در رابطه با مسئله شکنجه چششون رو میبندن، میبینن که متهمی که از زندان یا از بازداشتگاه اومده نخوابیده اصلا، میدونن که چشماش قرمزه، میبینن که شب تا صبح بیدار نگهش داشتن، اقرار رو گرفتن و الان آوردنش، یا بعض وقتا متاسفانه تلفن میزنن از بازداشتگاه، آقای بازپرس سریع بیا بازداشتگاه اقرار رو بگیر، چون ما زدیمش، یا البته نمیگن ما زدیمش، ولی میزنن آمادهش میکنن، بازپرس میره در بازداشتگاه، ممکن از طریق دارو باشه یا ممکن از طریق انفرادی طولانی مدت. این اتفاق یک در واقع رفتار سیستماتیکه. در ظاهر مقامات انکار میکنن و هیئت میفرستن برای رسیدگی، ولی رفتار جدی اتفاق نمیفته. این ساختار اصلاح نمیکنه. زندانی معتاد را آوردن در بازداشتگاه، اونا وضعیت کردن یا هر اونا غذای مناسب ندادن، اونا درمان مناسب ندادن، در بازداشتگاه فوت کرده، حتی جسدشو بردن بیرون انداختن، به عنوان سوابق رو حذف کردن، جسدش رو بیرون انداختن. این نشون میده که بخشی از ساختار میخواد این انجام بشه و چشمشو میبنده.
آقای تفرشی، در بازگشت به شما میخوام روی این مسئله ساختار صحبت بکنیم که آقای رئیسی روش تاکید زیاد دارن و معتقد هستن که حتی مسائل اخیر نمیتونه که این ساختار رو تغییر بده. آیا به نظر شما یک شکنجه به شکل سیستماتیک در ایران وجود داره، یا اینکه اونطور که برخی اصرار دارن بگن یعنی موارد موردی است؟
این که ناامید باشیم و این که بگیم که هر گونه تغییرات تدریجی و آهسته ای هم به درد نمیخوره، به نظر من کمکی به مشکل موزل نمیکنه. به هر حال همین نظر افکار عمومی و رسانه ها و دولت مردان به تغییرات، به این نوع تغییرات و پیگیری و رسیدگیش، ولی اینکه ظاهری باشه ولی اینکه واقعی باشه، من نمیخوام نیت خوانی بکنم. در هر صورت باید قدرش دونست و نباید پس زد. دامنه و حجم این موارد و شدت این موارد نسبت به سالهای قبل، نسبت به دهه 50 و 60 و 70 خیلی کمتر شده، هم تعدادش هم حجمش و شدتش. تو گفتم که جناب رئیسی که از سال 62 میلادی و بعد شکنجه شلاق تو ایران نبوده، این به نظرم از نظر قانونی و روی کاغذ البته درسته، ولی باز یادمانده ها و خاطرات و تجربیات زندانیان و حتی خود شکنجه کنندگان نشون میده که اینجور نبوده. یعنی تا به خصوص در سالهای 1350 تا 1355 شکنجه به شدت در ایران رواج داشته، بالاترین سطح ممکنش بوده در ایران و شلاق هم یکی از موارد کاملا رایج و عادی و روزمره بوده. الان هم اگر روزگار در دهه 60 میگفتن که بمب‌گذاری میشه، ترور میشه، نمیدونم نیروهای خارجی هستن، بعد جلوی اونها مثل خودشون رفتار کرد، توجیه میکردن شکنجه رو، ورد افرادی میرفتن مثلا در دهه 60 کمیسیون بررسی شکنجه میرفتن به زندانها، پیرو امر رهبر انقلاب میرفتن برای بررسی مسئله شایعه شکنجه در داخل گیومه و خود اونها بعضیشون کسایی بودن که امر شکنجه رو بررسی میکردن در زندان. الان دیگه نمیشه اینجوری چرخون قضیه رو، و به هر حال همونطور که شما به درستی هم گفتین، فشار رسانه‌های اجتماعی و افکار عمومی در دنیا و در داخل بیشتر مانع این میشه. بنابراین من نمیدونم که این مسئله نهادینه هست یا نهادینه این سیستماتیک هست یا موردیه، ولی مطمئنم که تعدادش کمتر شده و جامعه، نه فقط جامعه اپوزیسیون و معارضین و مخالفین نظام، بلکه دلسوزان جمهوری اسلامی هم مخالف این قضیه هستن و معتقدن که شکنجه کردن متهمان نه اخلاقیه، نه قانونیه و نه شرعیه و نه حتی به نفع مصالح جمهوری اسلامیه.
آقای تفرشی، به نظرتون چرا جمهوری اسلامی ایران نپذیرفته که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده؟ در این حال اگرچه در قوانین شکنجه جرم هست، اما این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی بهش نپیوسته. گروهی میگویند که برای اینکه به حال راههایی راحت‌تر باز باشه برای اینکه هر از گاهی
نیست. این فرمایشا درست نیست. مسئله‌ای که در کنوانسیون منع شکنجه هست و ایران، نه فقط حکومت و دولت ایران، علمای سنتی نمیپذیرند، تلفیق و تجمیع مسئله شکنجه و قصاصه. مشکل شرعی که در ایران علمای سنتی با این مسئله دارن اینه که در کنوانسیون منع شکنجه قصاص و مجازات های شرعی رو هم جزء شکنجه به حساب میارن. اینو نتونستن حلش کنن و این پارادوکس و این تناقض رو نتونستن، این تفکیک رو نتونستن ایجاد بکنن. ضمن اینکه تعداد زیادی از کشورهای دنیا جزء این قانون نیستن، اونها به اندازه ایران تحت فشار قرار ندارن.
بخشی به درستی آقای تفریشی گفتن که ناشی از این هست که قوانین اسلامی در برگیرنده مجازات شلاق به وفور و مجازات قطع دست قطع پا به عنوان قصاص، به عنوان حدود در ساختار حقوق کیفری ایران مانع میشه. بخش دیگه جناح تندرو جمهوری اسلامی هست، جناحی که الان افرادی رو در شورای نگهبان قرار داده که اون افراد در درون شورای نگهبان به عنوان فقها و وقدانان شورای نگهبان هیچ گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی تا قوانین اسلامی ندارن. خود این مجازات ها در قاموس شکنجه تعریف میشه. و بخش دیگه نگاه سیاسی هست. ما الان شاید بیشتر از 16 نهاد امنیتی مخوف عجیب غریب در ایران داریم که متولی امور امنیتی هستن. یک موضوعی که خیلی جای نگرانی داره این هست که برای اثبات شکنجه، به خصوص شکنجه جسمی، لازم هست که پزشک یا پزشک قانونی این موضوع رو تایید کنه و معاینه بکنه. من خودم مواجه بودم با این موضوع حداقل در چندین مورد که پزشک قانونی ابتدا شکنجه رو گفته که اتفاق افتاده، بعد بلافاصله بهش تماس گرفته شده و فشار آورده که نه این شکنجه نیست، اون آثار مطمئن نیستیم که شکنجه هست. که من در اطمان در یک مورد به خود قاضی گفتم که لازم نیست بفرستش قانونی، لباسش الان بزن بالا پشتش رو نگاه کن، این یک کودک 16 ساله است، به 44 مورد سرقت و جیببری اعتراف کرده در حالی که 4 موردش رو انجام داده بود. به خصوص که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه هست و با هم کار میکنن، این خطرناکه.
آقای تفرشی، ایده بحث کشور غربی رو مطرح میکنن، میخوام بدونم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در ایران همیشه این بحث مطرح بوده، از حکومت قبل از انقلاب و حکومت بعد از انقلاب. نگاه این است که بخشی از فشارها و اعتراضات بین‌المللی در مسئله شکنجه یا نقض حقوق بشر، این یه بخشی از کمپین خارجی هست علیه منافع اون کشور و مصالح نظام اون کشور. در واقع چیزی که به اصطلاح معتقدند که مسئله حقوق بشر دستاویزیه برای اعمال فشار برای اون کشور. الان خب کشورهای دوروبر ایران همه بیشتر از ایران مسئله شکنجه دارن و عمیق‌تر از ایران دارن و شدیدتر از ایران دارن، ولی فقط یقه ایران گرفته میشه. که این حرف درستی است، ولی این حرف درست مانع انجام وظیفه اخلاقی و قانونی و شرعی و ملی مبارزه با شکنجه نمیشه، ولی واقعیت داره. به هر حال کشورهای دوروبر ایران، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا، میزان شکنجه شد به مراتب بدتر از ایرانه. نکته دوم که کشوری مثلا هیچ آزار و اذیت متهمان به صفر نمیرسه.
آقای رئیسی، به هر حال به عنوان وکیل سالها در ایران فعالیت کردید، چرا حتی در موارد غیر سیاسی راهکار اعتراف گرفتن از متهمان و کشف جرم در بسیاری از پرونده ها در ایران شکنجه بوده؟ برخوردی که با معتادان به مواد مخدر میشه، برخوردی که با مثلا متهمی که به تجاوز یا قتل متهم هست، حتی شاید افکار عمومی راحت تر میپذیره که خب شکنجه هم بشه حالا به هر شکلی. میخوام بدونم که آیا این نوعی ضعف در کشف جرم هست یا بی‌حوصلگی و اینکه کار خودمون رو ساده‌تر بکنیم در کشف جرم؟
آیین دادرسی کیفری ایران یک ساختار یقینایی داره و ادله‌ای که ادله اثبات جرم هست در ایران ادله شرعی محسوب میشه و ادله ابتدایی هستن و مهمترین اون هم اقراره. وقتی که اقرار شاه کلید یا شاه دلیل هر پرونده و هر موضوعی است، به خصوص که حتی از اقرار نمیشه برگردی به هیچ وجه، حتی تردید ایجاد نمیکنه برگشتن از اقرار، این موضوع باعث میشه که رابطه بین قاضی، مأمور و متهم یک رابطه افقی باشه. مأمور وظیفه داره که اقرار بگیره، هر گزارش دیگه بده قاضی ممکنه توجه نکنه و معمولا نمیکنه و قاضی خودش تلاشی نمیکنه که خودش به کشف جرم کمک بکنه، آسان ترین راه میره. این خود به خود شکنجه رو گسترش میده و به راحتی مأمور میدونه که قاضی اقرار میخواد و اونم وظیفش اقرار گرفتن هست، آسان‌ترین راه هم شکنجه و فشار هست. بخش دیگه اقراری هست که به صورت سیستماتیک یا به صورت ایدئولوژیک اعمال میشه که در زندان‌های دهه 60 به وفور وجود داشته و همکنون همون از بین نرفته. همکنون هم آقای بخشی در نامش می نویسه، میگه اینها خودشون رو سربازان امام زمان می دونستن و منو شکنجه می دادن و اون و شکنجه های بسیار وحشتناکی داره ازش یاد می کنه. در دادگاه های نظامی ما پرونده هایی داریم که برخی از مأمورین مثلا برای اینکه سر یه متهم رو در دستشویی کرده، متهم شناخته شده، محکوم شده، اما بعدا می بینی که مثلا برای همین شخص درخواست عفو میشه از طریق بالاترین مقام در قوه قضاییه. این نشون میده که ساختار باز حمایتگر شکنجهگر هست.
آقای تفرشی، در پایین برنامه از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو جمع‌بندی بکنید.
ببینید، من اول از کنم خدمتون که بحث شکنجه وجه حکومتی هم میشه داشته، چه در موارد سیاسی چه در موارد غیر سیاسی، ولی یه بحث غیر حکومتی هم داره. یعنی فرض کنید یه فردی که اموالش دزدیدن، وقتی پلیس بیاد بهش بگه که من یه دزدی گرفتم که حدس میزنم که دزد اموال شما باشه و این فرد اعتراف نمیکنه و زیر فشار ممکن اعتراف کنه، در بسیار از موارد فرد مال باخته خوشحال نمیشه از اینکه حقوق بشر در مورد اون فرد متهم رعایت بشه و مالش پیدا نشه در ایران منظورم. بنابراین تغییرات در سطح قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا سازوکارهای قضایی ممکنه تاثیرگذار باشه که حتما هست، ولی تاثیرگذاری خیلی عمیقی نداره. هم فرهنگ انتقام‌جویی هست، هم فرهنگ رسیدن به مطلوب. اگر کسی مال باخته است دوست داشته مالش به هر طریقی بگیره، قانونی یا غیر قانونی، اگر فردی دعوای سیاسی داره میخواد به قول عوام روی طرف مقابل کم کنه، حال متهم رو بگیره، پوزش رو به خاک بماله به هر قیمتی برای اینکه به زانو در بیارش اون معارض یا مخالف سیاسی رو، این وقتی که جا بیفته که امکانش وجود نداره، به نظرم میتونه کمک کنه که حکومت و دولت هم بخواهد و نخواهد تمکین کنه به این مسئله.
خیلی سپاسگزارم مجید تفرشی و غلام حسین رئیسی، مهمانان این هفته برنامه تابو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.